کتابخانه A تا Z. سالیان متمادی تا زمان بازنشستگی هر روز از خانه تا دانشگاه استنفورد دوچرخه سواری می کردم. روزهای بسیار بین راه توقف می کردم تا مجسمه های شهروندان کاله شاهکار رودن یا موزاییک های پرتو افکن کلیسای کوچک مشرف به ساختمان اصلی دانشگاه را ستایش کنم و گاهی هم در کتاب فروشی محوطه دانشگاه سرکی بکشم. حتی پس از بازنشستگی هم به دوچرخه سواری در اطراف پالو آلتو به سبب رساندن پیام یا ملاقات دوستانم ادامه دادم. اما اخیراً شک دارم بتوانم تعادلم را حفظ کنم. بنابراین از دوچرخه سواری در خیابان پرهیز می کنم و آن را به 30 تا 40 دقیقه در چند مسیر مشخص در غروب‌ها محدود کردم. با اینکه مسیرم را تغییر داده‌ام، تجربه دوچرخه سواری در نظرم همچنان تجربه تعمق و رهایی است. اخیراً حین دوچرخه سواری حرکت ملایم و زودگذر باد و نوازشش بر صورتم همواره مرا به گذشته دور سوق می دهد. من به غیر از رابطه شدید عاشقانه 10 ساله با یک موتورسیکلت در اوایل 30 سالگیم، همچنان از 12 سالگی به دوچرخم وفادار بودم. این زمانی بود که پس از مدت‌های طولانی التماس و چرب زبانی والدینم راضی شدند و برای تولدم دوچرخه براق قرمز فلایر آمریکایی خریدند. من مانند گدایی سمج رفتار می کردم و در سن بسیار پایین شگردی عالی و مؤثر را کشف کرده بودم. ترفندی که هیچگاه شکست نمی خورد. به سادگی بین مورد درخواستی و تحصیلاتم پیوند ایجاد می کردم. والدین من هیچگاه به خاطر امور بیهوده به من پول نمی دادند. اما وقتی به تحصیلاتم می رسید، حتی برای آنچه غیر مستقیم به تحصیلاتم مربوط می شد، خودکار، کاغذ، خطکش و کتاب، به خصوص کتاب، پول را دو دستی تقدیم می کردند. در نتیجه، زمانی که به آنان گفتم برای رفتن به کتابخانه مرکزی واشنگتن در خیابان 7 از دوچرخه استفاده خواهم کرد و بیشتر به آنجا خواهم رفت، نتوانستند تقاضایم را رد کنند. من در این معامله سر قولی که داده بودم ماندم. هر شنبه بدون استثنا خرجین چرمی دوچرخم را از 6 کتاب، یعنی تعداد مجاز کتابخانه که در هفته گذشته با شوق تمام خوانده بودم، پر می کردم و برای گرفتن کتاب‌های جدید 40 دقیقه دوچرخه سواری می کردم. کتابخانه خانه دوم من شده بود و من هر شنبه ساعت‌ها در آن وقت می گذراندم. صرف این ساعت‌های طولانی از 2 جهت مفید بود. کتابخانه رابطه مرا با دنیای بزرگتری که آرزویش را داشتم حفظ می کرد. دنیای تاریخ، فرهنگ‌ها و اندیشه‌ها. و همزمان از اضطراب والدینم می کاست و به آنان رضایت خاطر می بخشید که فرزندی دانشور تربیت می کنند. به علاوه از دید آنها، هرچه من بیشتر در کتابخانه وقت می گذراندم بهتر بود، چرا که محله ما محله خطرناکی بود. مغازه خاروبار فروشی پدرم و آپارتمان ما در بالای مغازه در محله فقیرنشین و تفکیک شده واشنگتن دی سی قرار داشت، کمی بالاتر از مرز محله سفید پوستان. خیابانها مملو از خشونت، دزدی، کشمکش های نژاد پرستانه و مستی و الواتی بود. بخش عظیمی از الکل را مغازه پدر من تأمین می کرد. آنها کار بسیار عاقلانه‌ای می‌کردند که طی تعطیلات تابستانی مرا از این خیابان‌های خطرناک دور نگه می‌داشتند. شاید هم می‌خواستند موی دماغشان نشوم. پس از 7 سالگی، با وجود هزینه چشمگیر اردوهای تابستانی، آنها هر ساله مرا به اردوهای مریلند، ویرجینیا، پنسیلوانیا و نیوهمپشایر می‌فرستادند. قسمت پذیرش کتابخانه در طبقه اصلی قرار داشت و هیبت الهام بخشان به قدری بود که من با نوک پنجه پا از آنجا می گذشتم. درست در مرکز طبقه اول کتابخانه قفسه کتاب بسیار بزرگی بود که تعداد بسیار زیادی از بیوگرافی های افراد مختلف را به ترتیب حروف الفبا در خود جای داده بود. پس از چندین بار طواف گرد این قفسه، به خود جرأت دادم که به طرف کتابدار نیمه رسمی بروم و از او راهنمایی بخواهم. هنوز کلام از دهان من خارج نشده بود که انگشت سبابه‌اش را روی لبش گذاشت و گفت بعد هم مرا به طرف راه پله‌های مدور مرمری هدایت کرد تا به طبقه دوم به قسمت کتاب کودکان بروم، جایی که به آن تعلق داشتم. سرفکنده به دستور وی عمل کردم، ولی با وجود آن هر بار که به کتابخانه می رفتم دور و اطراف آن قفسه بزرگ می چرخیدم و حتی در مقطعی برنامه ریزی کردم که هر هفته یک زندگی نامه بخوانم و با شخصی شروع کنم که اسم فامیلش با ای شروع می شود و همینطور تا آخر حروف الفبا پیش بروم. به خاطر دارم که با آرمسترانگ شروع کردم. هنری آرمسترانگ، قهرمان سبک وزن بوکس در دهه 1930. از حرف بی خوان بلمونته را به خاطر دارم. گاوباز با ذکاوت اوایل قرن 19 و بعد هم فرانسیس بیکن، دانشمند دوره رنسانس. حرف سی برای تایکوب، ای برای توماس ادیسون، جی برای لو گریگ و هتی گرین، جادوگر وال استریت و بسیاری دیگر. در بخش جی ادوارد جنر را کشف کردم که بعدها به این دلیل که جلوی شیوع آبله را گرفت قهرمان من شد. در قسمت کی با چنگیز خان ملاقات کردم و هفته ها در سردرگمی بودم که آیا جنر جان آدم های بیشتری را نجات داده یا چنگیز خان خرابی های بیشتری به بار آورده. قسمت کی همچنین میزبان شکارچی میکروب های پول دو کرایوف بود، کسی که مشوق من برای خواندن بسیاری کتب درباره دنیای میکروسکوپی شد. سال بعد در تعطیلات آخر هفته در داروخانه پیپل فروشندگی می کردم و انقدر پول جمع کردم تا با آن یک میکروسکوپ براق نارنجی خریدم که تا به امروز همون را حفظ کردم. حرف این مرا با رد نیکولز آشنا کرد، نوازنده ترومپت. همچنین شخصی با نامی عجیب، فردریش نیچه. حرف پی مرا به سوی سنت پول و سامپچ سوق داد، دو نفر اولی که از سقوط در آبشار نیاگارا جان سالم به در برده بودند. به خاطر می آورم که پروژه بیوگرافی خانی را با حرف تی به پایان بردم زمانی که آلبرت پیسون ترهیون را کشف کردم. در هفته های بعد خواندن با ولع کتاب های وی مرا از مسیر اصلی منحرف کرد. کتاب‌های متعددی درباره سگ‌های گله خارق‌العاده او، لد و لسی. امروز اطمینان دارم که از این الگوی مطالعاتی به هم ریخته هیچ آسیبی به من نرسیده است. اینکه تنها بچه 10 یا 11 ساله دنیا باشی که درباره هتی گرین یا سامپچ می‌دانی هم صدمه‌ای به من نزد. اما هنوز باید گفت چه حیف. من آرزو داشتم فرد بالغی همراه و راهنمایم باشد. راه بلدی آمریکایی، کسی شبیه آن مرد با کت و شلوار پیچازی، کسی که وارد بقالی پدرم می شود و اعلام می کند که من آینده درخشان در پیش رو دارم. وقتی به گذشته می نگرم، برای آن پسرک تنها، وحشت زده و مصمم دلم می سوزد و از اینکه چگونه توانست از طریق خودآموزی ولو بدون نظم مشخصی، بدون تشویق، الگو یا راهنما راه خود را در زندگی پیدا کند، شگفت زده می شوم. جنگ مذهبی خواهر میریام راهبه کاتولیک بود که او را اقرار آورندش در کلیسا برادر آلفرد که من وی را سالها قبل پس از فوت پدر ظالمش روان درمانی می کردم به من ارجاع داد. برادر آلفرد برای من پیامی نوشته بود به این ترتیب: جناب دکتر یالوم عزیز، پوزش می خواهم. شاید برای اینکه بتوانم شما را اروین صدا کنم احتیاج به یک یا دو سال دیگر روان درمانی داشته باشم. امیدوارم شما بتوانید خواهر میریام را ببینید. وی بانوی مهربان است و روحی بخشنده دارد، اما برای رسیدن به آرامش با موانعی روبروست. خواهر میریام زنی میان سال، جذاب و تودل برو بود، اما قدری نگران و متزلزل به نظر می رسید، حتی در نحوه لباس پوشیدنش. او صریح و بی‌پرده بدون هیچ خجالتی به سرعت مشکلاتش را گفت. در تمام طول کار حرفه‌ایش در کلیسا تا حد بسیار چشمگیری از کارهای خیر و تماس مستقیم با فقرا احساس خوشنودی می کرد. اما به دلیل هوش و ذکاوت بالا و توانایی‌های مدیریتی از او خواسته شده بود که پست‌های مدیریتی در مراجع بالا و بالاتر را به عهده بگیرد. با اینکه وی در مقام‌های واگذار شده بسیار خوب و مؤثر بود، کیفیت زندگی شخصیش به شدت پایین آمده بود. او برای مناجات و مراقبه شخصی وقت بسیار کمی داشت و اکنون تقریبا هر روز با دیدن دیگر مدیران اجرایی که با حیله‌گری به دنبال قدرت بیشتر بودند، درگیری ذهنی پیدا می کرد. او از خشمی که نسبت به آنان داشت، خشمگین بود. من از همان ابتدا از خواهر میریام خوشم آمد و همچنان که به ملاقات هفتگی من ادامه می دادیم، بیشتر و بیشتر برای او احترام قائل می شدم. این زن بیش از تمام زنانی که در عمرم می شناختم زندگی خود را وقف خدمت به دیگران کرده بود. من نهایت سعیم را می کردم که تا حد امکان کمکش کنم. او به شکلی استثنایی باهوش و به طرز خارق‌العاده‌ای فداکار بود. هیچگاه درباره باورهای مذهبیم سوال نکرد و پس از ماه‌ها روان درمانی تا حدی به من اعتماد کرد که روزی دفترچه خاطراتش را با خود آورد و بخش‌های از آن را با صدای بلند برای من خواند. او در آن بخش‌ها حس عمیق بیکسی و تنهایی و بدریختی خود را فاش کرده بود و حتی به اینکه دیگر خواهران از نعمت زیبایی و وقار برخوردار بودند غبطه می‌خورد. زمانی که از غم و دلتنگیش از آنچه از دست رفته بود صحبت کرد، بغضش ترکید. ازدواج، زندگی زناشویی، مادر شدن. زمانی که به زندگی دلخواه و ارتباط صمیمانه خود با همسر و فرزندانم فکر کردم، از غم او دلم به درد آمد. خواهر میریام به سرعت خود را جمع جور کرد و از حضور حضرت مسیح در زندگیش تشکر کرد. او با اشتیاق از گفتگوی هر صبح خود با وی گفت و اینکه چگونه این مناجات ها از زمان نوجوانیش در صومعه به او قدرت و تسلی می بخشیده. اخیراً به دلیل تقاضاهای نهفته در کار اجرایی این مناجات‌های صبحگاهی به ندرت اتفاق افتاده بود و او به شدت از این بابت دلتنگ بود. من برای خواهر میریام اهمیت بسیاری قائل بودم و از تمام توانم استفاده می کردم که به او کمک کنم تا به نحوی ارتباط صبحگاهی خود را با حضرت مسیح از سر گیرد. یک روز پس از جلسه با خواهر میریام سوار بر دوچرخه متوجه شدم که تا چه اندازه با دقتی ویژه درباره تردیدهای مذهبی خودم در مقابل این بانو سکوت کرده بودم. من هیچگاه در زندگی به اندازه این زن فداکاری از خودگذشتگی نکرده بودم. با اینکه کار روان درمانیم را خدمت به دیگران می دانستم، واقف بودم که خدماتم به هیچ وجه با کار وی قابل مقایسه نیست. خدمت من بر مبنای برنامه ریزی خودم بود و در ازای خدماتم پول دریافت می کردم. او چگونه توانسته بود تا این حد از خودگذشتگی کند؟ به زندگی و پرورش او در کودکی فکر کردم. به پدر و مادرش. پدر وی پس از حادثه‌ای در معدن زغالسنگ معلول شده بود و خانواده با فقر دست و پنجه نرم می کرد. آنان وی را در 14 سالگی به صومعه ای فرستاده بودند و به ندرت به ملاقاتش می رفتند. زندگی او از آن پس به شکل عمیقی با مناجات های پی در پی، مطالعات سخت انجیل و تعلیمات دینی شدید اداره می شد. صبح و ظهر و شب. زمان شادی و بازی و فعالیت‌های اجتماعی بسیار اندک، اما ارزشمند بود و البته هیچ تماسی با مردان مجاز نبود. پس از جلساتم با خواهر میریام، اغلب درباره ویرانه‌های مطالعات مذهبی خودم فکر می کردم. زندگی روزانه مردان جوان یهودی در واشنگتن دی سی در تیررس رویکرد آیین‌گرایی سنتی بود. رویکردی که با نگاهی به گذشته گویی طراحی شده بود تا همه ما را از زندگی مذهبی فراری دهد. تا آنجایی که من می دانم هیچ یک از همدوره‌هایم آموزه‌های مذهبی خود را حفظ نکردند. والدین من یهودیانی از اقلیت‌های قومی بودند، به زبان یدیش صحبت می‌کردند، با دقت بسیار قوانین تغذیه کوشر را رعایت می‌کردند. آنها 4 دسته ظروف مجزا و مختلف در آشپزخانه داشتند، برای لبنیات و گوشت در طی سال و تعدادی برای عید پسح. به جا آورنده تعطیلات رسمی دین یهود و از صهیونیست های دو آتشه بودند. آنان و خیشاوندان و دوستان نزدیکشان یک گروه بسته تشکیل داده بودند و تقریبا می توان گفت با هیچ فرد غیر یهودی طرح دوستی نمی ریختند و هیچگاه سعی نکردند به جریان غالب آمریکا ملحق شوند. اما به رغم هویت یهودی قویی که داشتند، من نشانه های علایق مذهبی را در آنها بسیار کم می دیدم. به غیر از حضور در کنیسه دریگوار در تعطیلات مذهبی، روزه گرفتن در یوم کیپور و خودداری از تناول نان حاوی خمیر ترش در زمان پسح، هیچ کدام از آنها مذهب را جدی نمی گرفتند. حتی یک نفر از آنها نماز و عبادت روزانه را اجرا نمی کرد، تفیلین بر سر نمی گذاشت، کتاب مقدس را نمی خواند یا حتی شنبه ها یعنی روز تعطیل مذهبی یهودیان شمع روشن نمی کرد. اکثر این خانواده ها کاسبی کوچکی راه انداخته بودند. بیشتر خاروبار فروشی یا مشروب فروشی یا گاهی اغذیه فروشی داشتند و فقط روزهای یک شنبه، روز کریسمس، روز سال نو مسیحی و تعطیلات یهودی بسته بودند. تصاویر مربوط به تعطیلات اصلی مذهبی در کنیسه را در ذهنم به روشنی می‌بینم. پدرم و دوستان مذکرش همراه با خیشاوندان همگی در یک ردیف در طبقه پایین اجتماع کرده بودند و زنها به انضمام مادر و خواهرم در طبقه بالا جمع شده بودند. به یاد دارم که کنار پدرم می‌نشستم و با ریشه های آبی و سفید شال مناجاتش بازی می کردم و با استنشاق بوی نفتالین جامه مخصوص اعیاد یهودی که به ندرت می پوشید، از بالای سرش به نوشته های عبری که آوازخوان مذهبی یا خاخام قرائت می کرد نگاه می کردم. از آنجا که همه آن سیلاب ها برای من بیمعنی بود، تمرکزم را بر ترجمه انگلیسی آن در صفحه مقابل می گذاشتم که مملو بود از جنگ های خونین، معجزات و تجلیل بی انتهای خداوند. حتی یک جمله آن به زندگی شخصی من ربط پیدا نمی کرد. پس از مدتی نشستن همراه با احترام کنار پدرم، با سرعت به حیات کوچک کنیسه می رفتم تا با بچه های دیگری که آنجا جمع شده بودند صحبت و بازی و شوخی کنم. روند آشنایی و رویارویی من با مذهب در آن سالهای نخستین چنین بود. من همچنان در ابهام به سر می برم که چگونه پدر و مادرم هرگز حتی یک بار سعی نکردند زبان عبری یا اصول مهم دین یهود را به من آموزش دهند. اما زمانی که 13 ساله شدم و سن تکلیف یا بر میتسوا فرا رسید، همه چیز تغییر کرد. آنان مرا به کلاس‌های مذهبی روزهای یک شنبه می‌فرستادند، جایی که برخلاف شخصیت آرامم به شدت سرکشی می‌کردم و به ادای پرسش‌های بی‌ادبانه اصرار داشتم. مثلا می‌پرسیدم اگر آدم و حوا اولین انسان‌های روی زمین بودند، پس فرزندان آنان با چه کسی ازدواج کردند؟ یا اگر رویه و سنت نخوردن شیر همراه با گوشت برای جلوگیری از کراهت پختن گوساله در شیر مادرش است، پس جناب خاخام چرا چنین قوانینی برای گوشت مرغ رعایت نمی شود؟ سپس به شکل آزاردهنده‌ای به همه می گفتم مرغ که شیر نمی دهد. به تدریج خاخام از دست من کلافه شد و از مدرسه اخراجم کرد. اما این پایان ماجرا نبود. خلاصی از بر میتسوا آسان نبود. والدینم برایم کلاس‌های خصوصی ترتیب دادند و مرا نزد آقای دارمشتات، مردی شق و رق، موقر و صبور فرستادند. تکلیف اصلی بر میتسوا برای هر پسر 13 ساله‌ای در روز تولدش، قرائت 7 آرای آن هفته، یعنی گزیده از کتاب پیامبران به زبان عبری با صدای بلند مقابل تمام حضار در کنیسه است. در کار من با آقای دارمشتات مشکلات جدی پدید آمد. من نمی توانستم یا شاید هم نمی خواستم زبان عبری یاد بگیرم. من در تمام زمینه‌های درسی شاگردی ممتاز بودم. همیشه در کلاس بهترین بودم، اما در این امر خاص به طور ناگهانی کودن شده بودم. نمی توانستم حروف، صداها و حتی آهنگ نوشته ها را به خاطر بسپارم. در نهایت، آقای دارمشتات صبور اما بسیار مغلوب از من دست شست و به والدینم اطلاع داد که این معضل حل ناشدنی است. من هیچگاه 7 آرا را نخواهم آموخت. در نتیجه در مراسم بر میتسوای من، برادر پدرم عمو اب قسمت منتخب بر میتسوا را به جای من قرائت کرد. خاخام از من خواسته بود چند خطی به زبان عبری بخوانم، اما در موقع تمرین پیش از مراسم متوجه شده بود که من حتی قادر به این کار هم نیستم. در نتیجه طی مراسم تسلیم به قضا شد و کارت هایی تهیه کرد و روی آنها قطعات عبری را با استفاده از الفبای انگلیسی نوشت و مقابل من نگاه داشت تا از روی آن بخوانم. بیشک آن روز والدینم بسیار شرمنده شده بودند. چطور ممکن بود نشوند؟ اما من هیچ موضوعی را که دال بر شرمساری آنان باشد به یاد نمی آورم. نه یک تصویر یا حتی رد و بدل کلامی در این باره با والدینم. آرزومندم که وحشت زدگی و شرمساری آنان با سخنرانی که پسرشان در مراسم شام آن شب به زبان انگلیسی ارائه داد تقلیل یافته باشد. اخیراً که زندگیم را بازنگری می کنم، تعجب می کنم که چرا به جای پدرم عمویم مسئولیت خواندن 7 آرای مرا به عهده گرفت. آیا پدرم خجالت زده و شرمسار بود؟ چقدر دوست داشتم از او بپرسم و اینکه کار چندین ماهه من با آقای دارمشتات به کجا رسید؟ من در مورد آن کلاس‌های درس به گونه‌ای دچار نسیان شدم. آنچه به خاطر دارم مراسمی است که همواره قبل از رسیدن به خانه وی اجرا می کردم. یک ایستگاه قبل از خانه وی از ماشین پیاده می شدم تا در دکه همبرگر فروشی زنجیره‌ای لیتل تاورن تهبندی کنم. این دکه ها در واشنگتن دی سی با سقفی پوشیده از کاشی های سبز رنگ 3 عدد همبرگر را 25 سنت می فروختند. این واقعیت که خوردن آن در دین من حرام بود، خوشمزه ترش می کرد. این اولین غذای حرامی، غذای غیر کوشر بود که من در زندگیم می خوردم. اگر امروز نوجوانی به نام اروین در میان یک بحران هویتی به من که متخصص حرفه‌ای سلامت روان هستم مراجعه کند و بگوید که توانایی فراگیری زبان عبری در حالی که در دیگر دروس شاگرد ممتاز بوده است را نداشته و از مدرسه مذهبی خود اخراج شده در حالی که در هیچ زمان از زندگیش مشکلات رفتاری نداشته است، علاوه بر این اولین غذای غیر کوشر خود را در راه خانه معلم زبان عبری خورده است، باور دارم که مشاوره ما دو نفر چیزی خواهد بود شبیه این که می شنوید. اروین، تمام چیزهایی که در مورد برمیتسوا به من گفتی منو به این باور می رسونه که شاید سعی داشتی به طور ناخودآگاه علیه فرهنگ و پدر و مادرت شورش کنی. تو به من میگی که شاگرد ممتازی و همیشه در صدر کلاس جا داری و درست در اون لحظه حساس، همون زمانی که قرار یه یهودی بالغ شناخته بشی، ناگهان دچار بیماری ناشناخته دمانس یا زوال عقل کاذب میشی و از فراگیری زبون دیگه عاجز میمونی. با تمام احترامی که براتون قائلم آقای دکتر یالوم، با شما مخالفم. این کاملا قابل توضیحه. این که من با فراگیری زبان‌ها مشکل دارم واقعیت داره. واقعیت داره که من هیچ وقت نتونستم زبان دیگه‌ای رو یاد بگیرم و فکر نمی‌کنم هیچ وقتم بتونم. این واقعیت داره که من در همه درس‌ها نمره 20 گرفتم و فقط در زبان لاتین 17 و در زبان آلمانی 14. و واقعیت دیگه اینه که من در شنیدن صوت کرم و نمیتونم یه آهنگو کوک بخونم. تو کلاس آواز معلم مشخصاً از من خواست که نخونم و به جاش به آرامی زمزمه کنم. همه دوستای من اینو میدونن و امکان نداشت من بتونم آهنگ برمیتسوا رو بخونم یا زبون دیگه یاد بگیرم. اما اروین، بذار بهت یادآوری کنم که این مسئله یادگیری زبان دیگه نیست. شاید کمتر از 5% پسران یهودی آمریکایی نوشته های عبری رو که باید تو مراسم برمیتسواشون بخونن بفهمن. تکلیف تو این نبود که زبان عبری رو یاد بگیری یا اصلا عبری رو بفهمی. کار تو این بود که چند صدا رو یاد بگیری و از روی چند صفحه بلند بخونی. مگه این چقدر میتونه سخت باشه؟ این تکلیفیه که ده ها هزار پسر 13 ساله هر سال انجام میدن. و بذار بهت بگم خیلی از اونا شاگردهای ممتاز نیستن، بلکه شاگردهای با نمرات پایین ترن. نه، تکرار میکنم، این مورد فراموشی موضعی حاد نیست. مطمئنم توضیحات بهتری براش هست. برای من بیشتر در مورد احساست به این که پسر یهودی هستی بگو. در مورد احساست به خانوادت و فرهنگت بگو.
نمیدونم چطوری شروع کنم.
اون چرا که تو فکرت هست بلند بگو. در مورد یک پسر یهودی 13 ساله بودن. افکارتو سانسور نکن و اونا رو همونطور که به ذهنت میان بیان کن. این چیزیه که ما درمانگرها بهش میگیم تداعی آزاد.
تداعی آزاد، ها؟ فقط با صدای بلند فکر کنم؟ بسیار خوب، امتحانش میکنم. یهودی بودن، انسانهای برگزیده خدا، برای من خنده داره. برگزیده؟ نه، دقیقاً برعکسه. یهودی بودن حتی یک فایده‌ای برای من نداشته. متلک‌های یهود ستیزی دائمی. حتی آقای ترنر سلمونی کچل با اون صورت سرخش که مغازش چند تا مغازه بالاتر از مغازه پدر منه، وقتی میخواد موهامو کوتاه کنه بچه جهود صدا میکنه. و اون که مربی باشگاه، وقتی من بی نتیجه سعی میکنم از تناب‌های آویزون از سقف باشگاه بالا برم، سرم داد میزنه حرکت کن بچه جهود. و افسوس از کریسمس، وقتی بچه‌های دیگه از هدیه‌هاشون میگن، من تنها بچه یهودی توی مدرسه ابتدایی بودم و مرتب دروغ میگفتم و تظاهر میکردم که برای کریسمس هدیه دریافت میکنم. میدونم که عموزاده هام به آ و آیرین به همکلاسی هاشون میگن که هدیه های عید هنوکا هدیه کریسمس اوناست. ولی خانواده من خیلی مشغول مغازه هستن و برای هنوکا هیچ هدیه ای نمیدن. و تازه اونا به همه دوستای غیر یهودی من اخ میکنن. مخصوصا دوستان سیاه‌پوستم. من اجازه ندارم تا اونا رو ببرم خونمون، در حالی که من مرتب به خونه اونا میرم. بنابراین واضحه که هیچی نمیخوای غیر از این که از اون فرهنگ فرار کنی و سرپیچی از یاد گرفتن زبان عبری برای بر میتسوات یا خوردن غذای حروم تو راه رفتن به کلاس‌های عبری، همگی یه چیزو میگن و با صدای بلند هم میگن که لطفاً، لطفاً یه نفر منو از این مخمصه نجات بده. بحث کردن با شما سخته. پس لابد خانواده من احساس میکنن تو وضعیت دشوار گیر کردن. اونا برای من یه چیز متفاوت و بهتر میخوان. اونا میخوان من تو دنیای بیرون موفق بشم. ولی در این حال حتماً از اینکه دنیای خودشون به پایان میرسه وحشت زدن.
هیچ وقت اینو بهت گفتن؟
مستقیم نه، ولی من علائمشو دیدم. مثلا خودشون با هم به زبان یدیش صحبت میکنن، ولی با من و خواهرم نه. اونا به زبان یدیش انگلیسی شکسته بسته که ما بهش میگیم یدگلیش با ما صحبت میکنن و مطمئنن نمیخوان ما یدیش یاد بگیریم. اونا درباره زندگیشون تو کشور قبلی خیلی پنهانکاری میکنن. من تقریباً درباره زندگی اونا در روسیه هیچی نمیدونم. وقتی سعی میکنم درباره محل دقیق اقامتگاهشون سوال کنم، پدرم که حس شوخ طبعی خوبی داره شوخی میکنه و میگه ما تو روسیه زندگی میکردیم و گاهی که نمیتونستیم سرمایه شدید زمستون روسیه رو تحمل کنیم به لهستان میرفتیم. و راجع به جنگ جهانی دوم، نازی‌ها و هولوکاست یک کلمه هم نمیگن. لباشون تا ابد دوخته شده به هم. و همون سکوت تو خونه تمام دوستای یهودیم هم حکم فرماست.
تو براش چه توضیحی داری؟
شاید نمیخوان ما رو وحشت زده کنن. یادم میاد اخبار روز، فیلم‌های بعد از روز پیروزی در اروپا، کمک‌ها و کوه جنازه‌هایی رو که با بولدوزر جابجا شده بودن نشون میداد. شوکه شده بودم. اصلاً برای دیدن اون صحنه‌ها آمادگی نداشتم. و متاسفانه نمیتونم اون صحنه ها را از ذهنم بیرون کنم.
میدونی پدر و مادرت برات چی میخوان؟
بله، اینکه یه آدم تحصیل کرده آمریکایی باشم. اونا از این دنیای جدید خیلی کم میدونستن. وقتی به آمریکا رسیدن هیچ سواد غیر دینی نداشتن، یعنی صفر. به غیر از گذروندن دوره شهروندی در آمریکا. اونا مثل بسیاری از یهودی‌ها عاشق سینه چاک کتاب هستن و من معتقدم، نه من میدونم که هر وقت منو در حال کتاب خوندن میبینن خوشحال میشن و هیچ وقت موقع کتاب خوندن مزاحمم نمیشن و در این حال خودشونم برای یاد گرفتن علاقه نشون نمیدن. فکر میکنم اونا میدونن دیگه براشون دیر شده. اونا زیر بار کار سخت در ساعتهای طولانی له شدن. هر شب واقعا خستن. بدون شک این براشون هم تلخه و هم شیرین. اونا اونقدر سخت کار میکنن تا من امتیاز تحصیل رو به دست بیارم، ولی باید بدونن هر کتابی، هر صفحه‌ای که من میخونم منو بیشتر و بیشتر از اونها دور میکنه.
من هنوز به اون همبرگر خوردن تو در لیتل تاورن فکر میکنم. اون اولین قدم بود. اون مثل شیپور جنگ برای آغاز یک مبارزه بود.
بله، اون اعلام جنگ برای استقلال بود و زد و خورد اولیه با غذا شروع شد. حتی قبل از شورش علیه بر میتسوا، من قوانین ارتودکس درباره غذا رو مسخره می کردم. اون قوانین مسخرن. همشون مزخرفن و مهمتر این که منو از آمریکایی بودن جدا میکنن. وقتی به دیدن بازی‌های بیسبال واشنگتن سناتورز میرم، استودیوم گریفیس بالاتر از مغازه پدرمه. برخلاف دوستان من نمیتونم هات داگ بخورم. حتی خوردن یه سالاد تخم مرغ یا ساندویچ پنیر کبابی برای من قدغنه. برای اینکه پدرم میگه شاید اون چاقویی که ساندویچ رو باش بریدن برای بریدن ساندویچ گوشت استفاده شده باشه. من اعتراض میکنم، بهشون میگم خب ازشون میپرسم، مطمئن میشم که این اتفاق نیفتاده باشه. ولی پدر و مادرم میگن نه، به اون بشقابی فکر کن که شاید توش گوشت گذاشته باشن. غذای حروم، همش حرومه. میتونی تصور کنین دکتر یالوم که این چیزا رو وقتی بشنوی که هنوز نوجوونی؟ این دورنگیه. تو این دنیای بزرگ تریلیون ها ستاره به دنیا میان و میمیرن. بلایای طبیعی هر دقیقه روی زمین اتفاق میفته و والدین من اصرار دارن که خداوند هیچ کار بهتری نداره غیر از اینکه وارسی کنه ببینه مولکولهای ریزی از گوشت به چاقوهای اغذیه فروشی چسبیده یا نه.
واقعا تو با این سن کم اینطوری فکر میکنی؟
همیشه من به ستاره شناسی علاقه دارم و تلسکوپ خودمو ساختم و وقتی شبها از توی اون به آسمون نگاه میکنم از خردی و ناچیز بودنمون میون این سیستم عظیم دیوونه میشم. به نظر من واضحه که انسانهای اولیه سعی کردن برای دست و پنجه نرم کردن با احساس ناچیزی بت‌هایی رو اختراع کنن تا ما انسانهای ناچیز رو اونقدر مهم بدونن که تمام رفتارمون رو زیر نظر بگیرن. و اینم به نظرم واضحه که ما سعی کنیم واقعیت مرگ رو با اختراع داستان جاودانگی تحمل پذیر کنیم. ما نمیمیریم. هستی ما پا بر جاست و به شکل دیگه خودشو نشون میده.
واقعا با این سن کم همچین افکاری داری؟
من از زمانی که یادم میاد این فکرها رو توی سرم داشتم ولی برای خودم نگهشون میدارم. اما رو راست بگم من فکر میکنم مذهب و نظریات زندگی پس از مرگ قدیمی ترین بازی و کلک دنیاست. ولی هدف خاصی داره. این امر برای رهبرای مذهبی زندگی راحتی به وجود میاره و وحشت مرگ رو از انسانها میگیره. اما گرون تموم میشه. این ما رو کوتاه فکر نگه میداره و توی نگرشمون به نظم طبیعی مانع ایجاد میکنه.
بازی و کلک؟ این خیلی دلخراشه. چرا اینقدر مصممی تا میلیاردها آدم رو توی دنیا برنجونی؟
های های خودتون گفتین تداعی آزاد کنم، یادتونه؟ من معمولاً تمام این افکار رو برای خودم نگه می‌دارم.
درست میگی. من ازت خواستم این کار رو بکنی، تو هم اجرا کردی و من برای این کار سرزنشت کردم. منو ببخش. و اجازه بده سوال دیگه بکنم. تو درباره وحشت از مرگ و جهان دیگه صحبت کردی. میخوام درباره تجربه شخصی خودت درباره مرگ بدونم.
اولین خاطرم مرگ گربه‌ام بود. حدود 10 سال داشتم. ما همیشه توی مغازمون یکی دو تا گربه داشتیم تا موشها رو بگیرن و منم با اونا بازی میکردم. یه روز یکیشون، اسمش رو یادم رفته، رفت زیر ماشین و من کنار جدول خیابون پیداش کردم. هنوز نفس میکشید. من دویدم رفتم تو مغازه، یه تیکه جیگر از یخچال گوشتا برداشتم. پدرم قصابم بود. یه تیکه ازش بریدم و گذاشتم کنار دهن گربه. جیگر غذای مورد علاقه‌اش بود. ولی اونو نخورد و خیلی زود چشماشو برای همیشه بست. میدونین از اینکه اسمشو یادم رفته و فقط گربه صداش میکنم احساس بدی دارم. ما ساعتهای خیلی گرم و جذابی رو با هم گذروندیم. وقتی من کتاب میخوندم روی زانو مینشست و با صدای بلند خورخور میکرد و منم پشتشو نوازش میکردم. درباره مرگ انسانها یه پسری تو کلاس سوم همشاگردی من بود. اسمشو یادم نیست. ولی فکر میکنم ما LA صداش میکردیم. موهاش سفید بود. شاید زال بود و مادرش همیشه ساندویچ های عجیب و غریب توی ظرف نهارش میذاشت. مثلا ساندویچ پنیر و ترشی. من قبلا هیچ وقت درباره ترشی توی ساندویچ نشنیده بودم. خیلی عجیبه که چطور موضوعات عجیب و غریب توی ذهن آدم ثبت میشن. یه روز نیومد مدرسه و روز بعد معلممون اعلام کرد که اون مریض شده و مرده. به همین راحتی. من هیچ عکس العمل خاصی از خودم یا همکلاسی‌های دیگه‌م یادم نمیاد. ولی یه چیز خیلی قابل توجه درباره اون وجود داره. صورت LA به وضوح تو ذهن من مونده. هنوز میتونم تصورش کنم با قیافه متحیر و موهای بلوند خیلی خیلی روشن با مدل سیخ سیخ ایستاده.
و اون قابل توجه چون؟
قابل توجه چون صورتش خیلی واضح یادمه. این عجیبه چون من اونو خوب نمیشناختم. فکر کنم فقط همون سال تو کلاس من بود و دیگه این که اون نوعی بیماری داشت که مادرش با ماشین می آوردش و می بردش. بنابراین ما هیچ وقت با هم به مدرسه نرفتیم. با هم بازی نکردیم. خیلی بچه های دیگه ای تو اون کلاس بودن که من خیلی خیلی بهتر می شناختمشون. ولی چهره هاشون یادم نمیاد.
و این به این معناست که
این بیشک به این معناست که مرگ مسلماً توجه منو جلب کرده. اما من انتخاب کردم که مستقیماً بهش فکر نکنم.
آیا زمانی بوده که مستقیماً بهش فکر کرده باشی؟
توی ذهنم مبهمه. ولی یادم میاد بعد از بازی پینبال توی مغازه داشتم تو محلمون راه میرفتم که یهو فکر مرگ مثل صاعقه‌ای از درونم گذشت و فکر کردم منم مثل همه میمیرم. مثل همه آدمایی که زندن و زنده خواهند بود. فقط همینو یادمه. غیر از این که اون اولی مرتبه بود که متوجه مرگ خودم شدم و اینکه نتونستم اونو مدت طولانی در ذهنم نگه دارم و البته که هیچ وقت در این باره به کسی چیزی نگفتم تا همین حالا.
چرا البته که؟
زندگی من خیلی گوشه‌گیرانه است. هیچ کس نیست که بتونم این حرف رو بهش بزنم.
زندگی گوشه‌گیرانه به معنای بی‌کسیه؟
آه، بله.
وقتی به بی‌کسی فکر می‌کنی، چی تو ذهنت میاد؟
به دوچرخه سواری تو پارک قدیمی خانه سربازان فکر می‌کنم. پارک بزرگی که چند خیابون بالاتر از مغازه پدرمه.
تو همیشه به جای این که بگی خونمون، میگی مغازه پدرم؟
بله. مچمو خوب گرفتین دکتر یالوم. من خودم هم متوجه شدم. خجالت من از خونمون خیلی عمیقه. هرچی میاد تو ذهنم و من هنوز دارم تداعی آزاد میکنم، درسته؟
آره آره درسته. ادامه بده.
یادم شنبه شبی بود و به یه مهمونی تولد رفته بودم. 11-12 سالم بود. مهمونی توی خونه مجلل بود. خونه‌ای که تو عمرم ندیده بودم، غیر از توی فیلم‌های هالیوودی. اونجا خونه دختری بود به نام جودی اشتاینبرگ که من تو اردوی تابستونی عاشقش شده بودم. مادرم منو با ماشین به مهمونی رسوند ولی نتونست آخر شب بیاد دنبالم چون شنبه شب‌ها مغازه خیلی شلوغ بود. بنابراین وقتی مهمونی تموم شد، جودی و مادرش منو به خونمون رسوندن. از فکر اینکه اونا قرار کلبه خرابه ما رو ببینن، چه احساس حقارتی کردم. برای همین ازشون خواستم منو چند خونه بالاتر جلوی خونه آبرومندانه تر پیاده کنن و تظاهر کردم اونجا خونه ماست. من جلوی در اون خونه ایستادم و با اونا بای بای کردم تا ماشینشون دور شد. ولی شک دارم که اونا گول خورده باشن. بهش که فکر میکنم تنم میلرزه.
بذار برگردیم به اون چیزی که داشتی میگفتی. درباره دوچرخه سواری انفرادیت تو پارک خانه سربازان بیشتر بگو.
اون پارک بی نظیر بود. چند صد هکتار وسعت داشت و خیلی دست نخورده بود. به غیر از چند ساختمون نوساز برای سربازای قدیمی مریض یا خیلی پیر. فکر میکنم بهترین خاطرات بچگی من همون دوچرخه سواری ها بود. روندن تو سرازیری طولانی تپه، خوردن باد به صورتم، احساس رهایی و شعر خوندن با صدای بلند. خواهرم دوره تعلیماتی اشعار دوره ملکه ویکتوریا رو تو کالج دیده بود. وقتی دورش تموم شد، کتاب درسیشو برداشتم و بارها و بارها با دقت مطالعه کردم و شعرهای ساده‌ای رو که ضربهای قوی داشت از بر کردم. مثل ناله های زندان ردینگ مال اسکار وایلد یا اشعاری از پسر بچه از شرابشایر نوشته هاوسمن. مثل اینک گیلاس دوست داشتنی ترین درخت و شعر وقتی من 21 ساله بودم. همینطور بعضی از ابیات رباعیات عمر خیام ترجمه فیتزجرالد، زندانی شیلان از بایرون و اشعاری از تنیسون، گونگادین اثر کیپلینگ یکی از اشعار محبوب من بود. 13 ساله که بودم این اثر روی صفحه گرامافون تو مغازه کوچیک ضبط صدای تو نزدیکی استادیوم بیسبال ضبط کردم و هنوزم اون سفر رو دارم. از یک طرف سخنرانی بر میتسوای من، البته به انگلیسی بود، و از طرف دیگه از برخانی گونگادین در کنار اشعار تنیسون. بله، هرچی بهش بیشتر فکر میکنم میتونم بگم لحظات روندن در سرپایینی در حال شعر خوندن شادترین لحظات من بوده.
وقتمون تقریبا تموم شده، ولی قبل از پایان بذار بهت بگم که من متوجه میزان کشمکشی که باش مواجهی هستم. تو بین دو دنیا گیر کردی، نه دنیای قدیمی رو میشناسی و براش احترامی قائلی و نه دروازه این دنیای جدید رو تشخیص میدی. این باعث بروز اضطراب زیادی میشه و تو به جلسات رواندرمانی بسیاری برای کمک به خودت نیاز داری. خوشحالم که تصمیم گرفتی به من مراجعه کنی. تو خوشفکری و به دلم برات شده که آدم موفقی خواهی شد.